نیمروزی.
خب خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرهای نیمروزی رادیو ایران. پیک نیمروزی و سرکار خانم کرمی. خانم سلام بر شما، میشنویم گزارشاتون رو، بفرمایید.
سلام خانم کرمی عزیز، متشکرم از شما، روزتون بخیر و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. فقط همین ابتدای برنامه خدمت شما بگم که آمار کرونا در 24 ساعت گذشته 643 بیمار جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن و 31319 نفر دیگه هم مبتلایان جدید به کرونا هستن. همراه ما باشین.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی هستین. همونطور که در خبرها شنیدین، بامداد امروز آخرین گروه از نظامیان آمریکا هم فرودگاه کابل رو ترک کردن و این پایانی برای 20 سال حضور اشغالگرانه نظامیان آمریکا در خاک افغانستان بود. موضوعی که واکنش‌های بسیاری رو در پی داشته. درباره ابعاد مختلف این خروج و پیامدهای اون هم اکنون آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس امور بین‌الملل، مهمان تلفنی پیک نیمروزی هستند. آقای دکتر ایزدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم رحمت الله، خدمت شنوندگان هم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر ایزدی، آیا آمریکایی‌ها تونستن تمام افرادی رو که وعده داده بودن از فرودگاه کابل انتقال بدن؟
نه، آقای تونی بلینکن که وزیر خارجه‌شون هم هست این رو اعلام کرد که یه تعدادی از آمریکایی‌ها هنوز موندن و دولت آمریکا گفته بود افرادی که میخوان افغانستان رو ترک بکنن و پاسپورت آمریکایی دارن اینها رو خارج خواهد کرد. یه تعدادی حدود چند صد نفر تخمین میزنن که موندن و البته عدد دقیق ندادن مقامات آمریکایی و گفتن که خب افرادی که با تابعیت آمریکا در افغانستان هستن خیلیشون به ما خبر ندادن که اونجا هستن و ما نمیدونیم چند نفر هستن. ولی یه تعدادی حدود 200 نفر یا بیشتر تخمین می‌زنند و چند هزار نفر از افرادی که برای آمریکایی‌ها کار می‌کردند، ترجمه می‌کردند، جاسوسی می‌کردند و در خدمت آمریکایی‌ها بودند، حتی افرادی که در سفارت آمریکا کار می‌کردند، اینا خیلی‌هاشون نتونستن از کشور خارج بشن. الان اگر رسانه‌های آمریکایی رو مثل CNN یا شبکه‌های داخلیشون رو نگاه بکنید، تماس می‌گیرن و بعضن یه خط میان که ما مثلا در فلان شهر هستیم، مخصوصا افرادی که در کابل نبودن، ما در فلان شهر هستیم، اینجا طالبان مستقر شده و نمیتونیم خارج بشیم و جا موندن.
درسته.
قولی هم آقای... به اینها دادن محقق نشد.
بله آقای دکتر ایزدی، برخی از اعضای ناتو هم از این بدعهدی آمریکایی‌ها انگار گلایه داشتن، درسته؟
بله، ببینید غیر از افرادی که برای آمریکا کار میکردن، یه سری برای انگلیس ها کار میکردن. ما روزنامه مثلا فاینانشال تایمز رو داشتیم، هر روز تیتر کرده بود که بیش از هزار نفر از افرادی که برای انگلیس کار میکردن و اینها ویزا داشتن و قرار بوده به انگلیس برن و این قول انگلیس ها بوده که شما رو با خودمون میبریم، شما کار بکنید، خوب کار کنید، میبریم. اینها جا موندن و رئیس حزب کارگر انگلیس انتقاد کرده به آقای بوریس جانسون که شما این افراد رو فریب دادید. و این فقط مختص آمریکایی‌ها نیست، کشورهای دیگه غربی هم همین نوع بدعهدی‌ها رو نسبت به آدم‌های خودشون دارن.
حالا به نظر شما آقای دکتر، آینده پیش روی طالبان و در کل کشور افغانستان چه هست؟
ببینید خب کشور افغانستان 40-50 سالی که درگیر جنگه و این قطعاً اون کشور ضربه زده و چیزی که مردم افغانستان می‌خواستن آرامش و صلح و ثبات هست و اگر طالبان بتونن این آرامش رو ایجاد بکنن و اون اشتباهاتی هم که 20 سال پیش مرتکب شدن زمانی که در قدرت بودن اون اشتباهات رو تکرار نکنن، نسبت به جمعیت های اقلیت اون کشور، نسبت به قومیت های دیگه، کارهایی رو که خیلیشون هم جنایت آمیز بود اینا رو تکرار نکنن، افغانستان میتونه یک دوره ثباتی رو تجربه بکنه. اگر نه طالبان بره به همون سبک طالبان 20 سال پیش عمل بکنه، قطعا دوباره درگیری در افغانستان شروع خواهد شد.
درسته. آقای دکتر، این خروج آمریکا چه پیامدهایی میتونه برای دولت فعلی آمریکا بایدن داشته باشه؟
ببینید، الان بحث استیضاح آقای بایدن مطرحه. ما دیروز 90 جنرال آمریکایی رو داشتیم که درخواست کرده بودن وزیر دفاع آمریکا و رئیس ستاد مشترک آمریکا استعفا بدن. دلایلش هم مشخص بود، گفته بودن آبروی آمریکا رفته، گفته بودن دیگه هیچ کس با آمریکا اعتماد نخواهد کرد، هیچ کس با آمریکا کار نخواهد کرد، میلیاردها دلار تجهیزات آمریکایی در افغانستان جا مونده و گفته بودن که کشورهای مثل چین، روسیه و ایران بیشتر این سود رو از خلای حضور آمریکا در افغانستان میبرن. از این جهت آقای بایدن تحت فشار زیادی هستش که اولا چرا خارج شد و بعد چرا به این سفت و با این آشفتگی و با این مشکلاتی که برای خودشون و همکاران افغانشون ایجاد کردن چرا اینطوری خارج شدن؟ اینجا تحت فشاره و باید پاسخ خوب باشه.
بله آقای دکتر ایزدی، این خروج آمریکا مدتی بود که شروع شده بود. به نظر شما پایگاه‌هایی که آمریکا در خاورمیانه داشت چه وضعیتی رو خواهند داشت بعد از این؟ چقدر ضعیف شدن آیا؟
ببینید، آمریکایی‌ها باید از منطقه غرب آسیا اخراج بشن و در افغانستان اخراج شدن، در عراق اعلام کردن که نیروهای جنگیشون تا پایان سال جاری مسیحی خارج میشن، به عبارت دیگه اخراج میشن. و اخراج آمریکا البته از منطقه به این معنی نیستش که هیچ سرباز آمریکایی هیچ جا نباشه، منظور حضور مؤثر و حضور مؤثر آمریکایی در منطقه غرب آسیا داره با چالش جدی مواجه میشه و این پروسه اخراج داره تکمیل میشه.
بله. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر فؤاد ایزدی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب همونطوری که در خبرها شنیدین، موضوع انتشار ویدئوی معطلی 9 کامیون سرم در گمرک شهریار حسابی مورد توجه قرار گرفت. در این خصوص آقای لطیفی سخنگوی گمرک دقایقی قبل به پیک نیمروزی گفت مشکل مجوز وزارت بهداشت این کامیون ها برطرف شده.
ولی متاسفانه این 9 کامیونی که 2 کامیون روز دوشنبه قبل، 2 کامیون روز چهارشنبه قبل و 5 دستگاه کامیون روز شنبه وارد گمرک تهران معروف به گمرک شهریار شده بودن، خب اینها فاقد تاییدیه وزارت بهداشت بودن و طبیعی بود که صاحب کالا میبایست این تاییدیه رو هرچه سریعتر بگیره، حتی میتونست قبل از رسیدن این کامیون ها این کار رو انجام بده. ظاهرا این برند از یک برند کارخانه ترک بوده که وزارت بهداشت روی تاییدیه اون بحث داشته که این موارد همطور که عرض کردم مربوط به صاحب کالا و وزارت بهداشت بوده و چون حداقل اسنادی بوده، یعنی نه نیاز به این بوده که ما بحث منشأ ارز، نمیدونم استاندارد و عرض شود که اظهار کالا روند اداری و اینا رو طی بکنه و فقط تاییدیه وزارت بهداشت رو میخواست، همین یک قلم رو نداشت و الله بیش از 160 کامیون عامل سرم به سرعت وارد کشور شدن و کمتر از یک ساعت هر کدوم از این کامیون ها کارشون انجام شده و به چرخه توزیع رسیدن. ولی خب این موارد برای این 9 کامیون، 9 دستگاه کامیون مشکلاتی بوده که ظاهرا روز گذشته این مجوز و تاییدیه رو وزارت بهداشت داده که حالا به شرط مراجعه به درب خروج گمرک و داشتن این تاییدیه کمتر از یک ساعت این کامیونا میتونن ترخیص میشه.
خب شماره پیامک ما 3610 هست، اگر شما هم نظری دارین حتما با ما در ارتباط باشین. دستیابی به سود بیشتر بدون پرداخت مالیات و هر گونه نظارت موجب شده که مزون‌ها رشد قارچگونه‌ای در مناطق مختلف به ویژه مناطق بالای شهرها داشته باشند و در فضای مجازی بدون هیچ محدودیتی تبلیغات انجام بدن. فروشگاه‌های بدون نام و نشان و تابلو که آمار دقیقی هم از اونها وجود نداره. همکارم بخشی در گزارشی ابعاد مختلف فعالیت این مزون‌ها رو بررسی کرده که با هم بشنویم.
خونه‌های مخفی برای نمایش لباس‌های زنانه. خونه‌هایی که اسم مزون به خودشون گرفتن اما نام و نشونی بر سر در و دیوار ندارن. جایی ثبت نشدن اما به راحتی با تبلیغات در فضای مجازی مشتری‌های خودشون رو جذب می‌کنن.
شما مزون دارید؟
بله.
خواستم ببینم شما چه لباسایی میارید معمولاً؟
من الان یه سری لباسایی یکی از ترکیه آوردم، سری از آلمان آوردم، یکی میگم خودم آوردم.
گیر نمیدم مثلا خونه ها مزون.
نه کاری ندارم. نه.
مجوز چیزی نمیخوان؟
نه هیچی. مرسی ممنون.
مزاحم شدم. شما مزون دارین؟ من
بله.
تو اینترنت شماتون رو پیدا کردم.
بله.
لباسای چی دارید شما معمولا؟
لباس های نیویورک آمریکا، وارد کنند رسمی لباس شب و لباس عروسی.
در این بین برخی ها به راحتی گول این تبلیغات رو میخورن و مشتری این مزون های بینام و نشون میشن.
بله من خیلی از مزون خرید کردم، کلا بیزینس شده بین خانوما، بیشتر جنس های ترکه.
بعد اونجا چجوریه؟ تو ساختمان بوده رفتی؟ چجوریه این مزون ها کجان؟
منزل مسکونی اکثر اونه که من رفتم، منزل مسکونی خودشون بوده، یعنی که بیشتر تو آرایشگاه ها، تو آرایشگاه خیلی هستش.
بعد چجوری متوجه میشید این مزون ها رو که شما میرید؟
بیشتر اطلاع رسانی توی کانال میزنن، توی اینستاگرام پیج درست میکنن، تبلیغاتشون توی اینستا خیلی زیاده.
اما در مقابل هستن بسیاری از خانم هایی که فریب این سودجویان زیرزمینی رو نمیخورن و ترجیح میدن خریدهاشون رو از فروشگاه ها و مغازه‌های سطح شهر انجام بدن.
اکثرا از مغازه ها و فروشگاه هم تهیه میکنم لباس هایی که لازم دارم، چون اکثرا از مغازه ها تهیه میکنم.
این لباس هایی که اونجا میبینید همون لباس هایی که ممکنه حداقل 70-80% تو فروشگاه های خیلی رسمی شهر هم ببینید، کارا فروشگاه هایی که ویترین دارن یا برندن یا صاحب نامن.
مزون هایی که علاوه بر خسارت به تولید داخلی و فرار از پرداخت حداقل مالیات، محلی شدن برای عرضه لباس هایی که هیچ سنخیتی با فرهنگ مردمان ما نداره و در کنار اون ناهنجاری های دیگه ای هم رخ میده.
ام بله. هست برای خانوما مثلا میرن اونجا چجوریه؟
نمیتونم تضمین کنم در مورد ام بودنش، نمیدونم.
آدرس خونه رو مثلا گذاشتن به عنوان مثلا مزون، آدم اعتماد نمی کنه بره.
این مثلا فروشگاه ها با تدابیر خاص امنیتی فعالیت میکنن، از قفل های الکترونیکی تا سیستم های صوتی. قبل از ورود هم شما باید از طریق دوربین های مدار بسته چک بشی. آقای قبادی کارشناس:
این گروه و این دسته از افراد تخریب های گسترده رو در جامعه فراهم میکنن. ما متاسفانه شاهد این هستیم که حجم قابل توجهی از مدهای مهاجم و به نوعی تاثیرگذار منفی از سوی همین مزون ها یا شوهای خانگی داره شکل میگیره. نکته دیگه که میتونم بهش اضافه بکنم جنبه های ضررهای اقتصادی که به جامعه داره وارد میشه. وقتی که این مسیر به صورت غیر قانونی در قالب های زیرزمینی داره انجام میشه، طبعا از عوارض قانونی هم دور میشن و هیچ گونه پرداخت قانونی ندارن.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه پوشاک میگه متاسفانه در برخورد با این مزون ها دستگاه های مرتبط وظایفشون رو درست انجام نمیدن. آقای نامی:
کلن در نحوه برخورد ما با کارهای غیرقانونی مقداری سهل‌انگاری به وجود اومده و کار به جایی هم میرسه که انقدر تعداد اینا زیاد میشه که بعضی وقت برخورد باهاشون هم میمونه مشکل و با صرف هزینه‌های خیلی بالایی ممکن انجام بشه. بنابراین بهتره که اگه قانونی وجود داره، کسی که مجری و اجرا کننده اون قانون هستش هم وظیفه‌شو درست انجام بده.
مزون‌های زیرزمینی و شوهای مخفی لباس که سربازان مطیع شبکه‌های ماهواره‌ای غربی‌اند، قبل از اون که اقتصاد و تولید داخلی رو هدف قرار بدن، تیر زهراگینشون رو متوجه فرهنگ جامعه میکنن.
خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610. روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و احترام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف که باز هم همراه ما هستید و توفیق داریم به اتفاق همکاران عزیزم در این نوبت از برنامه‌های رادیو سراسری معارف همراه شما باشیم و برنامه‌هایی رو که همکاران عزیز ما در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز تهیه کردن تقدیم شما کنیم. تهیه کننده این نوبت آقای محمد حسین پور، صدا بردار آقای امید روحی، هماهنگ پخش اکبر شاهواروقی و گوینده این جانب سید مرتضی موسوی نژاد. تا ساعت 22 همراه شما عزیزان هستیم در روز سه‌شنبه 9 شهریور 1400، 22 محرم الحرام 1443. ابتدا برنامه فقه پویا را تقدیم میکنیم. ساعت 15:30 دقیقه زلال تاریخ تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین دکتر جباری درباره تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. مثل خورشید برنامه‌ای است که ساعت 16 برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. مروری بر رفتارهای اجتماعی با تعصیب سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ساعت 16:30 دقیقه روایت کتاب پخش میشه. روایت کتاب من محمد علی رجایی که انشاءالله شما عزیزان فرصتتون رو تنظیم کنید با این برنامه همراه باشید. 16:55 دقیقه هم یار مهربان هست که مسابقه کتابخوانی هست و عزیزانی که با این برنامه همراه هستن میتونن شنونده باشن. ساعت 17 حوالی عصر پخش میشه. ساعت 18 پرسمان اعتقادی برای عزیزانی که سوالهاشون رو با موضوع اعتقادی برای ما فرستادن در این برنامه پاسخشون میتونن از زبان استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین رضا محمدی شاهرودی بشنون. 18:55 دقیقه کلام امام پخش میشه و 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام خواهد بود. 19:15 دقیقه زمزم احکام رو برای شما در نظر گرفتیم. عزیزانی که سوال شرعی برای ما فرستادن پاسخش رو از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید در این برنامه میشنوند. بر آستان بندگی رو ساعت 19:35 دقیقه پخش میکنیم. میشه برنامه اذان مغرب به وقت قم که ساعت 19:52 دقیقه زمان اذان مغرب امروز به افق قم هست. راز سرنوشت رو ساعت 20:20 دقیقه پخش خواهیم کرد. سخنان حجت الاسلام و مسلمین استاد فاضلی هیدجی در خصوص زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام رضا علیه السلام که انشاءالله شما عزیزان شنونده خواهید بود. 20:55 دقیقه کلام ناب، سخنان کوتاهی از شهید مظلوم آیت الله بهشتی و ساعت 21 زمان پخش خبرهای معارفی خواهد بود. بعد از خبرها ابتدا برنامه خاطرات ماندگار پخش میشه و 21:30 دقیقه درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه نور تقدیم خواهد شد که این برنامه اختصاص داره به تفسیر سوره مبارکه بقره آیه 191 تا 194 این سوره. بسیار خرسندیم از عنایت و همراهی شما عزیزان. اگر مطلبی رو لازم میدونید که با ما میخواید در میان بگذارید، خب راه‌های ارتباطی برنامه معرف حضور هست برای شما عزیزان شنونده. باز هم خدمتتون متذکر میشم 3291551 و 3291552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک ما هم 3553 هست. اگر هم مایل هستید با تهران جامعه جمع ارتباط برقرار کنید و نکاتتون رو در خصوص رادیو معارف بفرمایید، با شماره تلفن 162 میتونید ارتباط برقرار کنید. خب رسیدیم به ساعت 14:50 دقیقه. فقه پویا رو تقدیم میکنیم. در این برنامه کارشناسان عزیز اصل رازداری در اخلاق حرفه‌ای رو بحث و بررسی میکنن. 38 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا با موضوع بررسی فقهی و حقوقی اصل رازداری در اخلاق حرفه‌ای. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از عنایت و توجه شما به برنامه فقه پویا سپاسگزاریم. در خدمت کارشناسان عزیز این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر هدایت نیا و دیگر کارشناسمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر پیوندی هستیم. سلام میگیم خدمت جناب آقای دکتر هدایت نیا و خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم خالصانه ترین سلام و تحیات به پیشگاه خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش و با عرض سلام و ابراز ادب و احترام محضر شریف جناب علی و همکاران خوبتون دانشمند عزیز جناب آقای دکتر پیوندی و شنوندگان بسیار عزیز و فرهیخته رادیو معارف، امیدوارم به کمک آقای دکتر پیوندی مباحث امروزمون براشون مفید باشه.
خیلی ممنون هستم. در خدمت کارشناس دیگر هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر پیوندی. سلام بگیم خدمتون، خیلی خوش آمد جان.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و جناب استاد عزیز آقای هدایت نیا و همه شنوندگان بزرگوار رادیو معارف عرض سلام و ارادت و ادب دارم و امیدوارم انشاءالله بحثای مفیدی رو در خدمتون باشیم و بتونیم یکی از بحثای مهم حوزه اخلاق حرفه‌ای و بحثای فقهی و حقوقیش رو انشاءالله برای شنوندگان عزیز تا حد ممکن باز کنیم و توضیح بدیم.
خیلی سپاسگزار هستیم. از جناب آقای دکتر هدایت نیا تقاضا داریم در واقع خلاصه ای از جلسه قبلمون که پیرامون موضوع بررسی فقهی و حقوقی اصل رازداری در اخلاق حرفه‌ای هست رو بفرمایید و یک توضیح مختصری از جلسه قبل داشته باشیم تا شنوندگان عزیز در راستای موضوع برنامه قرار بگیرن.
بله، خواهش میکنم. تشکر میکنم از تهیه‌کننده محترم و همکاران خوبتون از انتخاب این موضوع مهم و کاربردی. ما در جلسه گذشته بعد از طرح موضوع به کمک های دکتر پیوندی اهمیت مسئله حفظ اسرار در معارف اسلامی، در فقه اسلامی، روایات حرمت تجسس، روایات حرمت افشاء سر، هرچند بحث ما در اخلاق حرفه‌ای بوده ولی در اخلاق اجتماعی هم یه اشاره داشتیم که در زندگی اجتماعی هم مسلمانان از کنجکاوی ناروا در زندگی خصوصی دیگران باید بپرهیزند، ولی تاکید بیشتر بحث ما و تمرکز ما در صنوف و مشاغل و حرف بوده و به طور خاص گفتیم بعضی حرفه‌ها به دلیل اینکه با اسرار مردم سر و کار دارند، مثل حرف پزشکی، مشاوره، وکالت و غیره، اونجا اشاره شد که اگر کسی به اقتضای شغلش از اطلاعات و اسرار خصوصی زندگی مردم با خبر شده، اینا رو باید به مثابه یک راز و امانت حفظ کنه و انتشار آن در مواردی که مجاز نیست خیانت محسوب میشه. این بحث رو ما مطرح کردیم، وارد موارد استثناء شدیم که بحث ناقص مونده و انشالله در این جلسه مباحث رو تکمیل خواهیم کرد.
خیلی ممنون هستم از توضیحات حضرت عالی. پس کلیت بحث به این صورت شد که رازداری در واقع یکی از فضیلت‌های اخلاقی به حساب میاد، حالا از بعد مذهبی هم میشه این رو اشاره کرد که دالا در حیطه‌های مثل روانشناسی و پزشکی و وکالت در واقع موضوع چالش برانگیز محسوب میشه. بحث به اینجا رسید که حالا راز نگه داشتن و رازداری در هر شرایطی پسندیده هست یا نیست. مثلا مثال عرض کنم خدمتون، در واقع رازداری در مقابل افراد زورگویی که تجاوز و در واقع اقدام با آزار جنسی یا آزار کودک آزاری نمودن، آیا اینجا رازداری و نگه داشتن راز جایزه یا جایز نیست؟ مثال خدمتتون عرض کردم. یا موارد دیگه‌ای که مثلا بیماری که به یه روانشناس رجوع کرده و تصمیم به خودکشی یا دگرکشی داره، آیا اینجا رازداری در واقع باز تاکید داره به حفظ اسرار شخص یا نه اینجا استثناءاتی وجود داره که میتونه در واقع به رازداری منجر نشه؟ اینو اگر لطف فرمای توضیح بدید این موارد و استثناءات افشای سر در فقه حقوق رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من تصور میکنم این بحث اهمیتش اونقدر زیاده که شاید بشود حتی یک رساله دکتری درباره اون نوشته بشه.
بله.
من مبنای کلیش رو عرض میکنم. همکار بزرگوارم جناب دکتر پیوندی کمک میکنن و موارد استثناء رو بیان خواهند.
بله.
با سندات حقوقیش رو هم تکمیل خواهند. مبنای کلیش در فقه اسلامی قاعده است به اسم ترجیح اهم بر مهم.
بله.
یعنی آنگاه که دو تا چیز قابل جمع نباشه و ما ناگزیر باشیم یکی رو انتخاب کنیم باید اهم رو انتخاب بکنیم. مثل اینکه شما بین دو چیز گیری کردی، یکی بد یکی بدتر. خب وقتی که ناگزیر هستی دست به انتخاب بزنی، خب بد رو انتخاب خواهید کرد. مثل راننده‌ای که کنترل خود رو از دستش در رفته و میبینی که یک طرفش دیواره، یک طرفش هم انسانه، یا یک طرف درخته، یک طرف چهارپاست. خب علل قاعده ایشون باید ماشین رو بکشه به سمت دیوار، شیء بیجان. ما تو حوزه حفظ اسرار دقیقاً مسئلمون همینه. از یک طرف میگیم اسرار مردم رو نباید فاش کرد، ولی از یک طرف میبینیم که با یک مصلحت مهمتری تعارض داره، تزاحم داره در حقیقت به لحاظ فنی. توی اخلاق حرفه‌ای یکی از بحث‌های جدی حل همین تزاحماته. حالا اونا میگن تعارضات اخلاقی، ولی ما توی فقه و یا اصول فقه اینها رو تحت عنوان تزاحم بررسی میکنیم. مثال خیلی خوبش غیر از مواردی که جناب عالی فرمودید همینه. مثلا پزشک متوجه شده که مردی که بیمار اونه بیماریش از نوع بیماری واگیر داره یا بیماری مقاربتی یا آمیزشیه.
بله.
خب قانون مدنی به تأسی از فقه اسلامی میگه که اگه مرد مبتلا به بیماری مقاربتی باشه همسر او حق دارد از تمکین خودداری کنه. چرا؟ برای اینکه میخواد از سلامت خودش مراقبت کنه، حفظ جان مهمه.
بله.
خب سوال اینه آیا اینجا اون پزشک باید مراجعه کننده خودش رو که گفتیم بیماری واگیر داره حفظش کنه چون خصوصی رازه، یا باید کسانی که ممکنه سلامتشون در معرض خطر قرار بگیره یعنی مجموعه مرتبطین به اونا اطلاع بده؟ ما میگیم اینجا چون دو تا حق در تزاحمه، یکی حق حریم خصوصی و حفظ اسرار که مال بیماره و یکی هم حق سلامت که مال مرتبطین همسرشه فرزندشه، طبیعتاً چون حفظ جان مهمتره، حفظ جان مهمتر از حفظ راز دیگه، پزشک اینجا مکلف میشه از نظر شرعی و همینطور در اخلاق حرفه‌ای که باید همه کسانی که ممکنه سلامتشون در معرض خطر باشه اونا رو مطلع کنه. این که به خاطر دارم شما تو جلسه قبل مثال مدیر مدرسه و سرپرست اداره و یا حتی یه سوال پرسیدید گویا که آیا مشاور باید به پدر بچه بگه یا نه؟
بله.
خب من در ادامه خواهم گفت سرپرست قانونی حق دارد از احیاناً آنچه که برای تربیت کودک نیاز داره. پدر بچهش رو برده پیش مشاور، مشاور متوجه شده که ایشون یک سری مشکلات اخلاقی داره، خب به پدرش نباید بگه؟ یعنی حریم خصوصی اونه. پس حتما یک جاهای استثناءاتی وجود داره. این استثناءات در حوزه و کیفری که در تخصص دکتر پیوندیه فکر میکنم ایشون خودشون باید توضیح بدن، ولی در حوزه اخلاق حرفه‌ای این مقدار بحثای فنی تری داره. در حوزه مشاوره خانواده من قوانینش رو دارم به اقتضای کاری که داشتم انجام میدادم. در حوزه اخلاق پزشکی شاید بهتر باشه پزشک با اشرافی که اون آینه